بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيها أجرا عظيما. عرض کردیم که در فراز اول سوره مبارکه فتح، خدای متعال از فتح عظیمی که برای فتح آشکاری که برای وجود مقدس نبی اکرم رقم زده و کلن مسیر حضرت در وادی فتح هست و از غنایم و دستاوردهای این فتح گفتگو کرده که از فتح صلح حدیبیه آغاز می شود تا ظهور و بعد از ظهور ادامه داره. این مسیر فتح، مسیر رسالت حضرت، مسیر فتح هست. و در فراز دوم از آیه 4 تا 7 از مختصات این فتح و کسانی که در این مسیر همراهان حضرتن، مؤمنین، و پیامدهای این همراهی و فراز و فرود این همراهی گفتگو کرده، و بعدم از کسانی که به حضرت سوء ظن دارند و از منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات، و با این سوء ظن از حضرت فاصله میگیرن و در مقابل طرح حضرت طرحی در میان دازد و بعد از جدا شدن کارشون به مقابله و درگیری میکشه، از پایان کار اونها هم و از اینکه خدای متعال مغلوب اینها نیست، ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما گفتگو شد. در این چند آیه‌ای که خوندم، آیه 8 و 9 و 10 که فراز سوم سوره است، امام این فتح معرفی می شود که کسانی که می خوان در مسیر فتح با حضرت همراه باشند بدونن که این امام چه کسی است و با این امام تا کجا می توانند پیش برن. امام این مسیر و اون رسول الهی که با مأموریت الهی آمده و فتح رو خدای متعال بر او رقم می زند، با 4 تا خصوصیت معرفی می شود ابتدا. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، رسول است و شاهد است و مبشر است و نذیر. از این 4 خصوصیت اجمالاً صحبت کردیم. عرض کردیم اون قله هایی که ما با این رسول میتونیم فتح بکنیم و اگر نیامده بود راه اون قله ها به سوی ما بسته بود و با آمدن او باز شده، چیا هستن؟ لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه. با این پیامبر است که وادی ایمان به روی ما گشوده میشه، میتوانیم مؤمن به خدا و رسول بشیم، حقایق مقامات ایمان به ما برسه، بر قلب ما نازل بشه، قوای ما وارد وادی ایمان بشه، زندگیمون در عالم مؤمنانه باشه. ایمان به الله و رسول و نصرت خدا و رسول، ما با این پیامبر اگر در مسیر فتح با او همراه شدیم، جزو کسانی بشیم که انصار الله هستن و به وادی نصرت الهی قدم میگذاریم که این توضیح داده شد. و البته پیداست این نصرت باید همراه با توقیر و تعظیم باشه. ما به وادی تعظیم خدا و تکبیر الهی و درک عظمت الهی میرسیم. میشود در عین اینکه همه امکاناتمون رو میاریم، عظمت خدا رو هم بفهمیم، بفهمیم برای چه کسی داریم کار میکنیم. و اینکه ما او رو نصرت میکنیم به معنی ناتوانی و اضطرار و نیاز او به ما نیست. در عین اینکه همه امکاناتمون رو میاریم، ما خودمون رو فقیر به او میدونیم، خودمون رو مستر میدونیم به این که امکاناتمون رو به او برگردانیم و او رو یاری کنیم، دین او رو یاری کنیم. و الا اگر امکاناتمون رو به او برنگردانیم، ما اندکم ینفد، طعمه شیطان میشه این امکانات. و بعدم و تسبحوه، ما باید به تسبیح خدای متعال برسیم در کنار این رسول. عرض کردیم این تسبیح یعنی او را از همه گونه توصیف منزه دانستند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عبادک منهم المخلصین. جز مخلصین هر کسی خدا را توصیف میکند بعد خدا را از این وصف ها تنزیه کرد. ولی این تسبیح در مقام مصداق چند مصداق پیدا میکنه. یکی این که خدای متعال اگر ما با نبی اکرم همراه شدیم و در مسیر فتح ما رو با خودش برد و به همراهان خودش ملحق فرمود، تو این مسیر فتح خدای متعال یک طرح پردامنه و پر از راز و رمز داره. تو این مسیر مهلتی به دستگاه شیطان و دستگاه دشمنان داده میشه و عذاب اونها، جمع کردن بساط اونها، بستن دست اونها تو عالم بعد از این مهلتی واقع میشه. کما اینکه خدای متعال به خود ابلیس مهلت داد دیگه، انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تا روز قیامت یا روز ظهور امام زمان، و که ظاهرا تا یوم ظهور هست، به ابلیس مهلت داده شده. خب امکانات و قوا هم بهش داده شده، فقط مهلت نیست، امداد هم میشه متناسب با طرح کلی خدای متعال. ممکنه این از کنم امکاناتی که به ابلیس میدن، مهلتی که میدن که خیلی از عمرای ظاهری ما طولانی تره، موجب بشود ما نتوانیم تحمل بکنیم. تسبیح خدای متعال و این که تو این طرح عیب و ایرادی نبینیم، عجله نکنیم، شتاب نکنیم، دولت مستعجل نخواهیم، این یه مقام تسبیحه که حالا ازش بحث شد مفصل. دومین مقام تسبیحی که ما بعد در کنار رسول گرامی اسلام وقتی وارد این طرح و وادی فتح میشیم خدا رو تسبیح کنیم، این است که خدای متعال ایام اللهی داره. در اون ایام الله قهر الهی ظاهر میشه، غلبه آشکار میشه، بساط شیطان و شیاطین انس و دشمنان و فرعون ها و مستکبرین رو جمع میکنه. خیلی هم گاهی سخت خدای متعال جمع میکنه. وقتی خدای متعال صحبت از عذاب پیشینیان میکنه، با صاعقه، با طوفان، با این حوادث بساطشون رو جمع کرده، مثل طوفان حضرت نوح، این که خدای متعال رو تو این ایام الله، تو دورانهای ظهور فتح و غلبه هم تسبیح کنیم، اونجا هم به طرح خدا ایراد نگیریم، اونجا هم از خدا فاصله نگیریم، اونجا هم از مسیر فتح جدا نشیم، این هم جزء اموری است که با این پیامبر میشه به او رسید. اگر با این پیامبر همراه شدیم، حضرت ما رو تو مسیر فتح میبره. اگر کنار او استقامت کردی، تو فراز و فرودهای فتح، چه روزهای سختی، چه اون روزهایی که دست دشمن و خدای متعال به یه معنا باز میگذاره و فرصت به دشمن میده، چه اون روزهایی که ایام الله و روز ظهور غلبه و قهر الهی است و بساط رو با قهر و غلبه جمع میکنه، ما رو با سلامت عبور میده حضرت. اگر کنار این پیامبر بودیم، این پیامبر ما رو به تسبیح خدا میرسونه و نه روزهای مهلت به دستگاه باطل و شیاطین، نه روزهایی که بساطش رو دم میکنه، ما در کار خدا عیب و نقصی نمیبینیم، نه دولت مستعجل میخوایم، نه اون روزی که تکلیفی میاد و بساط شیطان جمع میشه، ما باز دوباره عرض کنم با خدای متعال درگیر میشه. یکی دیگه از مصادیق این تسبیح الهی که عرض کردم مصداق اون تسبیح کلی سبحان ربک رب العزت عما یصفون این است که این وجود مقدس در مسیر فتح خودش به وادی بلا زده، امام این مسیر هست، از هیچ بلایی در راه غلبه دین خدا پرهیز نمی کنه و عرض کنم اجتناب نمی کند، بلکه با تمام وجود وارد میدان بلا میشه. و اگر ما با حضرت رفتیم، ما هم در کنار حضرت وارد این وادی بلا میشیم و وارد مسیر سختی میشیم و این مسیر پر از ابتلاعات و فتنه ها و امتحان های سنگین هست. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم. مردم خیال میکنن همین که ادعای ایمان کنن ازشون قبول میشه، نمیبریم اونا رو تو فضای امتحان و فتنه و کوره های سخت. این سنت ما بوده، ما پیشینیان رو هم تو این فتنه ها بردیم، تو این امتحانات بردیم. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بعد صف راستگوها و دروغگوها جدا بشه. بنابراین ما با حضرت اگر وارد این میدانی شدیم که مسیر مسیر فتحه ولی پر از فراز و فروده و اگر با حضرت بودیم حضرت ما رو به سلامت عبور میده. این بلاها و سختیها ما رو علیاذ بالله به درگیری با خدای متعال، عداوت با خدای متعال نمیرسونه. انسان با ولی خدا میره در وادی عاشورا و بعد اون سنگینی های بلای سید الشهدا رو که ولقد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات، همه سماواتی ها متعجب شده بودن که چه میکنه سید الشهدا، چه بلاییست که رقم خورد، اینو میبینه. میدونید وقتی حضرت رفتن در گودی قتلگاه در روایت هست که ملائکه همه دست و پا رو گم کردن، گفتن خدای این ولی تو اینجور مبتلاست. خدای متعال در روایت دارد که سیمای امام زمان ارواحنا فداه رو براشون ظاهر کرد و فرمود به هازا انتقم، نگران نباشید این اینجوری نمیماند. همین که در قرآن میفهمد که و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یوسف بالقتل، این خون یه صاحب خونی دارد، یه ولی دمی داره و او میاد کار رو تمام میکنه. انه کان منصورا، این ولی دم امام زمان علیه السلام مورد نصرت الهی است، خدای متعال رو پیروز میکنه. پس ببینید وقتی ما با حضرت میریم، هم حضرت میرن، اگه با نبی اکرم وارد مسیر فتح شدیم، با امام وارد مسیر فتح شدیم. مسیر سید الشهدا مسیر فتحه، به هیچ وجه سید الشهدا از دشمن شکست نمیخورد، چون او ذیل عزت الهی است و کسی که برخوردار از عزت الهی است که هیچ وقت از دشمن شکست نمیخوره. ولی خب کار خیلی سخت میشه. تو این سختی ها خدا رو تسبیح کردن این حاصل همراهی است. اگر با این پیامبر همراه شدید، از او جدا نشدید، شما رو به تسبیح میرسونه، ولی شما رو میبره وسط بلا. البته ببینید خود او اول میره وسط میدان بلا. اینجوری نیست که، این نکته مهمی است در این مسیر فتح، اینجوری نیست که حضرت تو عافیتن ما رو میندازن تو بلا، بلکه اصلا بلای اصلی مال ولی خداست، مال وجود مقدس نبی اکرمه. میدونید هیچ پیغمبری به اندازه نبی اکرم برای هدایت تحمل بلا نکردن. مصداقش عاشوراست. حتی حضرت ابراهیم که امامند، میدونید یکی از ابتلاعاتی که حضرت دارن در مسیر امامت، در طرح امامت خودشون، که این احتیاج به توضیح داره که وقتی امام هست باید فرزند خودش رو ببره تو قربانگاه، برای امامت، برای هدایت، برای دستگیری، برای اینکه این طرح امامت تکمیل شه، بعد از اسماعیل رو ببرن تو قربانگاه. ولی وقتی میبرن تو قربانگاه و کار به حلقوم حضرت میگذارن، دستور میاد که قد صدق تر رویا، تا همینجا بود تکلیف رویا، همین اون چه در این رویا به شما وحی شده بود تا همینجا بود، بیش از این شما مأموریت نداشتید. وقتی هم به خدای متعال عرضه میدارد ای کاش میشد من این فرزند رو در راه تو قربانی کنم، به عظیمترین ثواب بلاء در راه تو برسم که کارو در مسیر امامت تمام کنم، هیچی کم نمونه، قناعت میکنید؟ خدای متعال فرمود این اعظم ابتلاعاتی که برای هدایت امت، برای امامت اتفاق میفته، ابتلای شما به حضرت اسماعیل نیست، ابتلای وجود مقدس نبی خاتم به سید الشهدا است. و حالا میبینید در نقل است که سید الشهدا وقتی به غروب و عاشورا نزدیک شد، خب میدونید دست به ذوالفقار برده بودن و همه این 30,000 لشکر پراکنده شدن تو بیابان، در نقل است که برای حضرت نصر بر کربلا مشرف شد و پیام آمد برای حضرت که اگر بخواید شما رو پیروز میکنیم، همه چیز رو هم به شما برمیگردونیم، چیزی هم از مقام خودتون کم نمیکنیم. عنایت میکنید؟ حضرت به خود عرضه داشتن که ما پای عهدمون با خدا هستیم، دیگه رفتن به سمت گودی قتلگاه. وقت در گودی قتلگاه هم تعبیر حضرت رو شنیدید، الهی رزن به قضای کن تسلیما لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیس. خب تا اینجاش خیلی واضحه، الهی رزن به قضای تسلیم لامرک لا معبود سواک، جز تو کسی نیست، معبودی نیست، اون چه تو رقم بزنی من راضی ام، لذت میبرم، گلایه ای ندارم. یا قیاس المستقیس، این خدای دست منو بگی به فریاد من برس. یه کسی که فریاد رسه استغاثه کننده ها هستی. این جمله یعنی چی؟ بعضی گفتن به خدای متعال عرضه میدارد که خدای من هنوز وسط راهم، هنوز کار به آخر نرسیده، کمک کن این تر به آخر برسه، هنوز من نفس میکشم، هنوز سر از پیکر من جدا نشده، هنوز سر به نیزه نرفته، هنوز اهل بیت من اسیر نشدن، هنوز من با سر این قافله رو همراهی نکردم، راهبری نکردم، طرح من، قول من با شما قول گسترده تریست. ببینید بنابراین امام میرن وسط بلا، و سخت‌ترین ابتلاعات رو میدونید وجود مقدس نبی اکرم امام کل همه انبیا و همه کسانی که امامت داشتن امت میساختن ذیل حضرتن. حتی حضرت ابراهیم میدونید از ایشون عهد نسبت به نبوت نبی اکرم و امامت ائمه تا امام زمان گرفته شده. امت سازی حضرت ذیل امامت نبی اکرمه. امامن حضرت ابراهیم انی جاعل کل الناس اماما، ولی عهد نسبت به نبی اکرم و اهل بیت از ایشون میگیرن، به ایشون امامت، طرح امامت ایشون ذیل طرح امامت نبی اکرمه. حالا یه بحثای پردامنه اینجا از ذیل این آیه شریف ذریتن به ازام بعض حضرت اونجا میفهم من از حضرت ابراهیم، من از ابراهیم از منه، دین او دین من است، دین من دین اوست، ولی من افضلم. طرح از ابراهیم خلیل همون طرح نبی اکرمه، اما محور نبی اکرمه، یک طرح، ولی این طرح ذیل طرح نبی اکرمه. علی حال حضرت که امام کلن سخت‌ترین ابتلا رو در مسیر فتح خودشون تحمل میکنن، بار مسیر فتح رو دوش ایشونه. لذا میفهمد انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. با این بلایی که ایشون تحمل میکنن یه فتحی رقم میخورد که گناهان امت و گناهان شیعیان حضرت پاک میشه. با عاشورا که بلای نبی اکرم است ما تطهیر میشیم. درسته؟ حضرت میرن وسط گودی قتلگاه، ولی ما هست که وقتی پیوند به حضرت میخوریم از عشق تا لعن و براعت و صفبندی و تا ورود به صف قتال، وارد صفها شدن، سلم لمن سالمکم و هر ول لمن هاوکم، ما تطهیر میشیم، ولی این تطهیر بر محور بلای نبی اکرمه. پس ببینید حضرت میرن وسط بلا و اصل بار رو ایشون برمیدارن. ما هم اگه با ایشون تو مسیر فتح همراه شدیم، خب پیداست دامنه بلا شامل حال ما هم میشه. اگر ما با سید الشهدا میرفتیم کربلا، به اندازه خودمون سختی های کربلا ما رو هم میگرفت. الانم که دورتر با امام حسین هستیم، اون حلقه اول نیستیم، بالاخره بلای سید الشهدا ما رو گرفته. اگر ما پای سید الشهدا نمیستادیم، خیلی از ابتلاعات تاریخی برای ما رقم نمیخورد. خب حضرت میرن وسط بلا، امام این طرحن، امام فتحن، با سختی هایی که ایشون در راه تحمل میکنن این مسیر طی میشه، ولی خود ایشون امام المصبهین هم هستن. در عین اینکه امام طرحن و اصل بار رو دوش ایشونه، اصل تسبیح رو ایشون میکنن. اگر با حضرت همراه شدیم، هم ما رو در مسیر بلا میبرن، هم ما رو به تسبیح میرسونن. یعنی میریم وسط بلا. وقتی با حضرت رفتیم وسط بلا، همینطوری که خود حضرت در وسط بلا جمال بلا رو هم میبینه و تسبیح میکنه خدا رو، ما رو هم به یه نقطه میرسونن که چشممون باز میشه، زیبایی کار خدای متعال رو میبینیم. یه بحثی رو من عرض کردم مدت ها قبل راجع به ضیافت بلا، که عاشورا سراسر مهمانی ضیافته، اما ضیافتی است که در وسط اعظم ابتلاعات عالمه. کسی اگه تو بلا نرفت از ضیافت چه برخوردار نمیشه. حضرت خودشون میرن وسط بلا و وسط این بلا اون سفره ضیافت برای حضرت پهن میشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الى ربک راضیه مرضیه. میدونید به یه معنا مخاطب این آیه سید الشهدا هستند، سوره سید الشهدا است. به یه معنا مخاطبش کیا هستند؟ خود وجود مقدس نبی اکرم. در یه منزلتی مخاطب شیعیانی هستند که با امام حسین همراه میشن، اونا هم بهشون خطاب میشه یا ایتها النفس المطمئنه، این در روایت هست دیگه. پس ببینید اونایی که با حضرت میرن وسط بلا استقامت میکنن، اولا ببینید حضرت خودشون بیرون وادی بلا نیستن، اعظم ابتلاعات رو تحمل میکنن، امام ترهن و امام المسبحینن. تمام انبیا اگه خدا رو تسبیح میکردن، ذکر تسبیحشون رو از نبی اکرم میگرفتن. در عالم ارواح حضرت مبعوث به انبیا بوده و ارکان توحید رو تعلیم کردن. ملائکه اگر تسبیح میکنن یا سبحونه و در مقام تسبیح هم خسته نمیشن ولا یسعمون، اونا تسبیحشون رو از نبی اکرم یاد گرفتن در عالم ازله. پس حضرت خودشون تسبیح کننده اصلی هستن تو عالم، وسط سخت‌ترین ابتلاعاتی که این فتح با اون ابتلاعات رقم میخوره. ما هم اگه با حضرت همراه شدیم، پیداست این ابتلا ما رو میگیره و هم بلای نبی اکرم رو میبینیم، هم سختی‌های راهی که اهل بیت تحمل میکنن میبینیم، و هم خودمون هم فل جمله وارد ابتلا میشیم. بار رو دوش حضرته، ولی بالاخره پرش ما رو هم میگیره دیگه. اگر با حضرت همراه شدید، ما هم میریم تو وادی خوف، اونجایی که حضرت در معرض خطرن، ما هم در معرض خطر قرار میگیریم. اونجایی که حضرت در وادی حزنن، ما هم در وادی حزن قرار میگیریم. و اون وقت حضرت ما رو به سلامت عبور میدن. ما هم میریم وسط بلا و وسط بلا خدا رو تسبیح میکنیم. یعنی چی؟ یعنی وسط بلا جمال بلا رو هم خدا به ما نشون میده. این جمله ای که از زینب کبری سلام الله علیه نقل شده، وقتی ابن زیاد رحمت الله علیه کارو به اینجا کشید تو مجلس خودش در کوفه به حضرت عرض کرد، حالا خدا دیدی با برادر تو چه کرد؟ کار خدا رو چه دیدی با برادر تو؟ ما رأی تو الا جمیل. من در کار خدا جز زیبایی ندیدم. شما کارتون در نهایت زشتی بود، مستحق لعنید، مستحق عذابید، ولی کار خدای متعال در نهایت زیبایی بود. ببینید سید الشهدا علیه السلام اگر زینب کبری سلام الله علیه رو با خودشون برن وسط بلا و قسمت عمده بلا رو یه قسمت مزن رو دوش حضرت، ولی حضرت رو سیر میدن به نقطه‌ای که جمال بلا رو هم میبینه، خدا رو تسبیح میکنن وسط بلا. ملاحظه کردید؟ پس هم حضرت وسط سختی های این فتح هستن و سختی های فتح رو دوش ایشونه، هم کسانی که با حضرت در مسیر فتح همراه میشن وسط این بلا میرن. ولی اگر با این پیامبر همراه شدی، انا ارسلنا، که نتیجه همراهی با حضرت اینه، اگه با این رسول همراه شدی، با این امام فتح همراه شدی، نتیجهش اینه که انسان به ایمان بالله، به نصرت الهی، به تعظیم الهی میرسه. از کلم این تعظیم خیلی مهمه، و هم میرسه به تسبیح، تو رو به سلامت عبور میدن، با تو رو به مقام تسبیح میرسونن، جمال طرح الهی رو بهت نشون میدن در وسط بلا. این نکته رو اینجا عرض بکنم، اگر امام تر، اگه این رسول خودش وسط بلا نره، ما به تسبیح نمیرسیم. اگر ما با او وارد وادی فتح نشدیم، کنار او قرار نگرفتیم و در حاشیه این بلای حضرت ما هم مبتلا نشدیم، از وسط این بلا عبور نکردیم، بازم به تسبیح نمیرسیم. او میره وسط بلا، کسایی که با او وسط بلا میرن به تسبیح میرسن. لذا عنایت کنید، بعضی من دیدم گاهی تو آثار آمده بیرون بلا وایستاده، میگه به اصطلاح به عجب بلای زیبایی. شاهد بیرون بلا ایستادن چیه؟ در حالا نقل شده، من نمیگم در کدام کتاب، میگه یه آقایی در روز عاشورا رفت حلب. خب حلب از قدیم شیعه بودن دیگه، دید مردم حلب مشغول عزاداری هم. گفت چیه؟ برای کی عزاداری میکنید؟ بگید منم بیام شاعرم شعر بگم، مرثیه بخوانم، عزای شما رو گرم کنم. بهش گفتن که نمیدونی، مگه تو مسلمان نیستی؟ امروز روز شهادت سیدالشهدا و سبت نبی اکرم و حالا امام سوم به تعبیر ما شیعیان، امام ولی خداست، فرزند امیرالمومنین، فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها. خلاصه گفت که نمیدونی امروز چه کسی به شهادت رسیده. بعد که بهش گفتن، گفت عجب، شما برای او گریه میکنید، شماها در حجابید، بعد بر شما گریه کرد، او در ضیافت خداست، امروز روز شادی و دستفشانیه، او سفره ضیافت برش بند شد. خب ببینید، این دهن پیداست، دهنی است که میخواد هنوز وارد بلا نشده ضیافت رو ببینه و این دروغ میگه، فریبه. اگر کسی از وادی بلای حضرت نره، وارد نشه، به ضیافتش هم نمیرسه، جمالو بهش نشون نمیدن، بیرون وایستادن، دستفشانی کردن، یه آدم مستحق لعن میکنه. این تسبیح خدا نیست، این تسبیح کار دشمنه، این دست مریضات گفتن به شیطانه، این دست مریضات گفتن به ابن زیاده. اگر رفتی تو گودی قتلگاه، موهات سپید شد آمدی بیرون، کمرت خمیده شد، نور چشمت ازت گرفته شد، تو دروازه کوفه خطبه خوندی، اونا رو مذمت کردی، وقتی صحبت از صنع الهیست، میگی ما رأی تو الا جمیل. این درسته. اینه که اونایی که برای سیدالشهدا عشق نمیریزن، گریه نمیکنن، نمیسوزن، صحبت کنن از ضیافت بلا، زیاده گویی میکنن، یاوه گویی میکنن، صحبت از جمال کردن و دست افشانی کردن مال کسایی است که وسط بلا هستن. بله، خود سیدالشهدا که محور این بلا بودن، هرچه به روز عاشورا، به ظهر عاشورا نزدیک‌تر میشد، چهرهشون برافروخته‌تر میشد. خواص اصحاب حضرت هم در روایت از هرچه به ظهر عاشورا نزدیک‌تر میشد، چهرهشون برافروخته‌تر میشد. این هست. چرا؟ چون وسط بلا بودن. این چهره بلا، این روی سکه بلا، این روی سکه ضیافت و جمال بلاست. لذا ببینید، این تسبیحی که ما بهش میرسیم اینه. حضرت ما رو با خودشون میبرن تو مسیر فتح. اگه با حضرت هم انا ارسلنا که، اگر با این رسول همراه شدیم، حضرت ما رو با خودش میبرد تو این مسیر فتح. فراز و فرود داره، سختی داره، عرض کنم یوم الاحزاب داره، روز خندق داره، احد داره، بدر داره، روز گرسنگی داره، اصحاب صفه پیدا میشن. اینطور نیست که این فتح فتحی است که با خوشی ها و خوشگذرانی های ظاهری همراه است. اصلا مسیر فتح همینه. عرض کردیم اصلا ازدیاد ایمان اینجوری واقع میشه. آدمو میبرن تو این وادی، وقتی رفتی به حضرت اعتماد کردی ایستادی، اولش هم خوف و خطره، بعد میرسی به وادی ام. دیدید بزرگان دستور میدن برای اینکه ما مأنوس بشیم با عالم برزخ، میگن اول فکر کنید راجع به اینکه ممکنه همین لحظه الان مرگ شما برسه، از قرب مرگ خودتون از مرگ دور نشید، این فکر کنید. بعدم به سختی های جان کندن، این قدم دوم. اگه این دو قدم رو آدم برداشت، واقعا خوف مرگ آدمو زمین گیر میکنه، قدم از قدم نمیتونه برد. ولی اگه تا اینجا اومدی قدم سوم میده، میگن حالا تفکر کن که چرا اولیاء خدا این مرگو دوست داشتن، چرا لذت میبردن، چرا مشتاق بودن. وقت جمال کم کم مرگ برات آشکار میشه، کم کم میفهمی که عبور از عالم دنیا و ورود به عالم برزخ چقدر شیرینه، اون وقت مشتاق میشی. میشه اگر لولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفتا این نبدو. والا کسی وارد وادی خوف مرگ نشود که نمیرسه به امنیتش، مانوس نمیشه، مشتاق نمیشه. عنایت میکنید آدم بعد مانوس بشه تا به اشتیاق برسه. اینجا هم همینطوره، بعد بری وسط بلا تا اون روی سکه بلا رو بد نشون بدن که ضیافته، بعد خطر کنی. اولش هم واقعا نگرانی داره، ولی اگه ایستادی انزل السکینه علیهم، وسط عاشورا میفهمد ما رأی تو الا جمیع. این معناش جمال کار شیطان نیستا، زشتی کار شیطان و دشمنان رو بد نشون میدن، زیبایی کار سید الشهدا و زیبایی کار خدا که ضیافت خدا زیباتر از عبادت سید الشهدا است. جمال صنع الهی هم به تو نشون میدن. در وسط فتح و سختی های فتح تو رو به تسبیح میرسونن، یه آدم مسبح تربیت میکنن که خدا رو از هر عیبی، از هر نقصی، از هر توصیفی که غیر نبی اکرم میکنند تنزیه میکنه. حالا این یه قسمتی از بحث تسبیحی است که ما با نبی اکرم میتونیم برسیم بهش. انشالله ادامه بحث و جلسات بعد به حضرتون تقدیم میکنم. السلام علیکم.